بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره زمر که در واقع از ابتدای این سوره خداوند تبارک و تعالی به مسئله توحید ربوبی توحید ربوبی تأکید داشت و بیان این مطلب بود، در آیه 5 به این نکته اشاره فرمود که با نگاه به پیرامون خودتون شما این حقیقت رو درک میکنید که خداوند حاکم بر این عالم هست و مسلط بر این عالم. بعد اشاره میکنه خداوند به شواهد دیگری در اطراف ما، میفرماد خلقکم من نفس واحده، شما را از یک نفر آفریدیم، که حالا ظاهرا مقصود داستان خلقت آدم علیه السلام هست. ثم جعل منها، یعنی از همون نفس واحده، زوجها، یعنی از جنس او قرار دادیم همسرش را. و الا که ما که اون داستان یهودی رو که البته در بعضی از روایات ما هم وارد شده، در واقع جزء شاید اسرائیلیاتی است که وارد روایات ما شده، که حوا از دنده آدم علیه السلام آفریده شد، اونو که قبول نداریم، ولی که از جنس آدم، از نوع آدم زوجش هم آفریده شد. بعد خدا فرمود ما فقط این نبود که انسان رو خلق کنیم، این زن و شوهر رو، این مذکر و مؤنث رو. و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، 8 جفت هم برای شما فرستادیم، شتر و گوسفند و گاو و بز، که همین در واقع 4 پایانی هستند که طعام اصلی انسانها رو هنوز هم در دنیا تشکیل میدن. درسته خیلی چیزا خیلی ها میخورن، ولی اون 4 تای اصلی همین 4 نوعه که خداوند میفرماد ما 8 زوج، یعنی 4 تا 2 تایی، که این 4 گونه رو، هر کدام رو، مذکر و مؤنثش رو برای شما فرستادیم. یخلقکم فی بطون امهاتکم، ما شما رو در شکم مادرانتون خلق میکنیم. خلقن من بعد خلقن، که در اونجا مراحلی رو طی میکنید، خلق بعد از خلق، مزقه، علقه. فی ظلمات ثلاث، در تاریکی های سگانه. خب این مضامین به اندازه اون مضامینی که در خلق السماوات والارض، یکبر اللیل علی النهار، سخر الشمس والقمر، شاید محسوس بود برای یک انسان متعارف، این مفاهیم یک کمی دورتره. خلقکم من نفس واحده، درست داستان آدم رو شنیده بودند و قرآن همون داستان رو تایید کرد و اصلاح کرد، اما بالاخره این با اون موارد محسوس پیرامونی فرق میکنه. بله، انعام ثمانیه اینها رو، بله، این انعام اربعه، البته که ثمانیت ازواج آمده، خب اینا پیرامونشون هست. داستان خلقت در شکم مادران، خب یه تصور به اصطلاح و عوامی وجود داره، همونی که از قدیم مردم میدیدن میفهمیدن فل جمله، و تفاوت‌های مراحل رو به خاطر سقط‌هایی که اتفاق می‌افتاد میدیدن که این موجود در مراحل مختلف با هم فرق داره فی الجمله درک میکنن. اما قطعاً اون چه که امروز ما در پرتو دانش‌های جدید پیرامون این موضوعات میدونیم بسیار بسیار متفاوته با اون چه که یک نگاه عرفی عادی از این مسائل میفهمید. داستان خلق آسمان و زمین، داستان شب و روز، داستان ماه و خورشید، داستان پیدایش انسان، داستان پیدایش حیوانات، داستان تولد یک انسان، امروز ما دانش‌های زیادی نسبت به اینها داریم، اطلاعات خیلی زیادی نسبت به اینها داریم که حالا بعضی ها در بعضی از آثار به تفصیل به این اطلاعات پرداختن که اون اطلاعات وقتی افزایش پیدا میکنه، یعنی دانش انسان، دانش تجربی انسان در این زمینه ها بیشتر میشه، این مضمونی که خدا در این آیات میخواد بیان بکنه که این امور معبری هستن برای رسیدن به خدا، این آشکارتر میشه. ذالکم الله ربکم، این خدای شما، این پروردگار شما، اینه که امور شما دستشه، اینی که همین کارهایی که شما در اطرافتون میبینید داره انجام میده. البته عرض کردم یک دانشی در حد یک دانش عوامی و عرفی گذشتگان داشتن، یه فهمی اونا داشتن. امروز دانش‌های امروز ابعاد بسیار پیچیده این داستان‌ها رو تا حدی، البته نه در همه جهات، روشن کرده و هرچه روشن‌تر شده، هرچه دانش ما بیشتر شده، اینکه یک قدرتی ورای عالم ماده باید چنین کاری رو کرده باشه، یک قدرت مطلق دارای علم و اراده‌ای چنین تغییراتی، چنین تصرفاتی، چنین مراحلی رو برای وجود بشر، برای پیدایش حیوانات، برای آسمان‌ها و زمین قرار داده باشه، این آشکارتر میشه. برای همین حالا به تعبیری که در بین دانشمندان علوم تجربی مشهوره، وقتی این دانشمندان علوم تجربی در موارد میانی دانش هستند، گاهی بعضیاشون اظهار الحاد میکنن که ما دیگه همه چیز رو کشف کردیم و معلوم شد که همه چیز یک روال طبیعی داره، اصلا ربطی به عالم ماوراء طبیعت نداره. اما بسیاری از اینها، همینایی که حالا در این دوره الحاد رو پشت سر میگذارن، وقتی از این دوره عبور میکنن، دانششون افزایش پیدا میکنه و به تعبیری میرسن به اون لبه علم که دیگه به نهایت دانشهای امروزی میرسن، اونجاست که تازه به باور میرسن که با این دانشها نمیشه حقایق این عالم رو تفسیر کرد، همین حقایق مادی رو. و اینجاست که مباحث خداشناسی در نظرشون خیلی قوی میشه. حالا بعضی از اون دانشمندان میانی، همونایی که تو دوره الهادن، اون دانشمندایی که از این مرحله گذشتن رفتن به مرحله بعد رو گاهی با این تعبیر به تمسخر میکشن، میگن دانشمندان علوم تجربی وقتی به قله میرسند میفتن تو دامن فلسفه، چون اینا خیلی هاشون فیزیکدانن، بعد وقتی که میرسن به قله میبینن با فیزیک نمیشه عالم رو تفسیر کرد، میزنن به تعبیر اونها به فلسفه. شیمیدانن همینطور، زیستشناسن همینطور. این نه به خاطر اینه که اینها نقصی دارند، نه، به خاطر اینه که در واقع وقتی این اطلاعات و داده ها رو نگاه میکنن، با اینکه حالا احیانا در دوره ای از زندگیشون کاملا ملحدانه به این داده ها نگاه کردن، ولی بعد به یه جایی میرسه که نمیتونن دیگه این الحاد رو ادامه بدن، نمیتونن بپذیرن که همه اینها مخلوق تصادف باشه، همه اینها رو هیچ اراده‌ای، هیچ علمی، هیچ قدرتی مدیریت نکرده باشه. اینجاست که میرسند به همین مطلبی که توی این آیات و امثال این آیات در قرآن پره از اینجور آیاتی که خداوند ارجاع میده ما رو به این حقایق تکوینی که اینها دروازه هایی هستند به سوی ماورا. این عالم ماده اگر نگاه ما درش یه نگاه دقیق و عمیق باشه، طبیعت پیرامون ما این روزنه است که ما رو به ماوراء ماده، ماوراء طبیعت راهنمایی میکنه، به یک قدرتی اون سو که این داره اداره میکنه، به تعبیر قرآن ذالکم الله ربکم، اینه خدای شما، پروردگار شما، نه فقط خالق ابتدایی آسمان و زمین، بلکه کسی که همه لحظات و آنات داره شما رو اداره میکنه.